بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم آخون در ابتدای این بحث اصالت الاحتیاط برای حکم فعلی یک تقسیمی رو ذکر کردن و اون فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات و گفتیم قبلا در دو جای دیگر کفایه که به این چاپ‌های آرالبیت یکی در صفحه 267 یکی هم 278 اونجا هم مرحوم آخوند البته نه به این تصریحی که در اینجاست اما جوهر این مطلب و روح این تقسیم در همونجا ذکر شده که مناسبه که آرون که مثلا کنار کتاب کفایشون مثلا در صفحه 267 اون دوتا آدرس دیگر هم بنویسن و همچنین در صفحه 278 358 آدرس های دیگر هم میشه اشاره کنن که وقتی مطالعه میکنید یا تدریس میکنید این در ذهن شریفتون باشه. نکته ای که خب قبلا در هفته گذشته ما توضیح دادیم فرمایش مرحوم آخوند رو و تفسیری را که مرحوم محقق اصفهانی از کلام مرحوم آخوند کردند و دیگران که بعد از مرحوم اصفهانی آمدند همه همین تفسیر مرحوم اصفهانی رو ذکر کردن که ملاک در حکم اگر طوری باشه که مولا راضی به ترک او در هیچ فرضی نیست، مولا میخواد این حکم به هر نحوی هست امتثال بشه و در نتیجه چه مکلف علم به او پیدا بکنه چه علم به او پیدا نکند این مقصود برای مولا هست، اینجا ازش تعبیر کردن به فعلی من جمیع الجهات. اما اگر ملاک حکم اونقدر اهمیت در نزد مولا نداره تا یک درجه ای از اهمیت درش هست اما اهمیت چندانی نداره، ملاک طوریست که مولا میگه اگر مکلف علم تفصیلی پیدا کرد به این حکم این امتثال بکنه، اما اگر علم تفصیلی پیدا نکرد اگر شک داشت حالا به اینم عمل نکرد نکرد. خب نکته ای که اینجا وجود داره این است که مرحوم آخوند همین بیان را یعنی فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات رو خودشون به عنوان راه سوم برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری مرحوم آخوند قرار داده. یک مراجعه بفرمایید به بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، راه سومی که مرحوم آخوند ارائه داده اینه که بگیم حکم واقعی فعلیون من بعض الجهات، منتها اونجا تعبیر من بعض الجهات نداره، فعلی تعلیقی اسمشو گذاشتن، فعلی تعلیقی یا فعلی من بعد الجهار، یعنی فعلی که لو علم به المکلف لتنجز علی، اگر مکلف علم به او پیدا بکنه، این حکم واقعی که در لوح محفوظه فعلیون، اما فعلیون تعلیقیون، تعلیقیون یعنی لو علم به المکلف لتنجز علی، اما این حکم ظاهری که مفاد اماره یا اصول عملیت، آخون می فرماید این فعلیون تنجیزیون، یعنی این دیگه تعلیقی نیست، این میشه فعلی من جمیع الجهات. این رو یعنی همین تقسیم بندی رو در اونجا به عنوان راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری مرحوم آخون بیان کرده. خب نکته این که وجود داره این است که مرحوم آخون اگر یادتونم باشه که اینا دیگه باید در ذهن آخون انقدر تکرار شده باشه که ملکه ذهن باشه، مرحوم آخون بر خلاف مشهور در باب احکام ظاهریه فرمودن ما حکم مماثل نداریم. مشهور می گفتن ما در مقابل حکم واقعی شارع میاد یک حکم مماثلی را جعل می کنه. اون وقت مشهور چون مسئله حکم رو می گفتن، مشکلشون این بود که پس مسئله ملاک چی میشه؟ باید در این حکم مجهول دومی ملاکی باشد که اون ملاک از بین رفته واقع را جبران بکنه. دنبال این می آمدن که از جمله مثل مرحوم شیخ انصاری سر از مصلحت سلوکیه در می آرد. اما خود مرحوم آخون جعل حکم مماثل رو قائل نبود. مرحوم آخون معتقدند در باب امارات، در باب اصول عملیه، شارع جعل حجیت کرده، جعل منجزیت و معذریت کرده. اگر این اماره، اگر این اصل مطابق با واقع در آمد منجزون، مخالف در آمد معذرون. فقط یک معذریت و منجزیته و به نتیجه دیگه اصلا بحث ملاک مطرح نیست. حکمی وجود نداره که ما بیاییم بگیم آقا چه ملاکی داره. بخواهم اینو عرض بکنیم که آیا خوب اینو دقت کنیم، آیا این تفسیری که مرحوم اصفهانی برای کلام مرحوم آخون کرده که آخون مقصودش از فعلی من جمیع الجهاد یعنی ملاکی که لا یرضا به ترکه و مقصودش از فعلی من بعد الجهاد یعنی ملاکی که یرضا به ترکه، خب این در باب احکام ظاهری اصلا ملاک وجود نداره رو مبنای مرحوم آخون. و در همین عبارتی که در همین اول اصالت الاحتیاط هم دارن، ایشون اونجا هم حرفی از ملاک نزده، نفرموده ملاک گاهی اوقات اینقدر اهمیت داره که مولا راضیه به ترک نیست، گاهی اوقات یه خورده درجه اهمیتش پایین‌تر، مولا راضیه به ترک هست، تعبیری به ملاک نداره. ببینید عبارت مرحوم آخوند رو در همین اول احتیاط، ایشون فعلی من جمیع الجهات معنا میکنه به ان یکون واجدن لما هو العلت التامه للبحث عن الزجر الفعلی. آیا این علت تامه یعنی همون ملاک؟ بگیم آقا این ملاک دو جوره، یه ملاکی که خیلی شدیده و این مولا راضیه به ترکش نیست، یه ملاکی داریم که نه یه درجه پایین تره، یا نه این علت تامه همون اراده و کراهت فعلیه. یعنی هر جا مولا اراده تا اراده فعلی دارد بحث میان، اگر مولا اراده فعلی نداره بحث نمیان. باز عبارت رو ببینی، ان کان فعلی من جمیع الجهات به ان یکون واجدا لما هو العلت التام للبحث او الزجر الفعلی ما ما هو علیه من الاجمال و التردد و الاحتمال. و وقت بعد ثمرش هم ذکر میکنن، بعد میفرمان و ان لم یکون فعلیا کذلک ولو کان بحیث و لو علم تفصیلا لوجب الاتصال و صحه العقاب علی مخالفته. ما باشیم به عبارت مرحوم آخوند ازش ملاک استفاده نمی کنیم، ولو خب حالا مرحوم محقق اصفهانی دیگه محضر برای علم مرحوم آخوندم بوده، ولی ما باشیم و این عبارت مرحوم آخوند بحث ملاک اصلا نیست. آخون بخواد بفرماید که گاهی حکم فعلی رو اینطوری داره معنا میکنه، گاهی اراده مولا در بعث و زجر معلق بر علم مکلف نیست، میشه فعلی من جمیع الجهات. گاهی اراده مولا معلق بر علم مکلفه، میشه فعلی من بعد الجهات. حالا از این مرز کنم ببخشید، ببینید بخواب این رو عرض کنم، این رو دقت کنید که آیا این تفسیری که مرحوم اصفهانی کرده، خب این تفسیر رو عرض کرده یه وقتی میگفتم آقا مطلبی که آخوند اینجا فرموده با مطلبی که اون دو جای دیگه که آدرس دادیم فرموده فرق داره، که این خیلی بعیده دیگه، آخوند چند تا تقسیم نداره، حکم فعلی رو برای اولین بار قبل از آخوند هم کسی این تقسیم رو نداشته، تقسیم کرده به فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات، و اون دو جای دیگر که تقسیم دیگری نیست. عرض کردم شما در این تقسیم فعلی من جمیع الجهات رو بذارید فعلی تنجیزی، فعلی من بعض الجهات رو بذارید فعلی تعلیقی، این ایبی نداره. پس این سه مورد مرحوم آخون یک تقسیم رو میخواد بیان بکنه، این یک. دو، چون همین تقسیم را در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی آخون ذکر کرده و آخون در حکم ظاهری اصلا مسئله ملاک رو قائل نیست، چون اونجا میگه اصلا حکم وجود نداره، آخون برخلاف مشهور که مشهور میگوید در امارات و اصول عملیه شارع جعل یک حکمی به جای حکم واقع کرده، آخونی رو قبول نداره. مشهور که میگن حکم هست دنبال ملاک میشن باید باشن، آخون که ملاک رو قبول نداره، یعنی حکم رو قبول نداره، پس ملاک اونجا معنا نداره. شما مکرر شنیدید از ما، خودتونم در کفایه خوندید، گاهی آدم در امتحان اصلا سوال میکنن در باب امارات و اصول عملیه نظر مرحوم آخوند از نظر مجهول چیه؟ شارع چه کار کرده اینجا؟ یه واقع داریم، یه روایت داریم، یه اصل عملی داریم، شاره با این روایت و اصل عملی چه کرده؟ آخون یه شاره هیچ کاری نگره جزی که این حجت قرار بده. حجت یعنی اگر مصادف با واقع شد منجزون، مخالف شد مؤثرون. پس دیگه حکم وجود نداره. تا ما بیم دنبال ملاکش باشیم، پس وقتی اونجا این چنینه نباید این عبارت در اینجا هم طوری تفسیر کنیم که ازش ملاک در بیاد. اینجا مثلا تعبیر به ملاک نکرده. حتی من در کنار کفایت اینجایی که رسیدیم به این عبارت واجبن لما هو العلت و تامه، حالا یا از جایی نوشته بودم یا حالا در ذهن خودم آمده از قبل، ما کفایه رو چهار دوره تدریس کردیم، نوشتم ایل اراده. این درست نوشتیم ایل ملاک. اراده شعاره، ارادهش گاهی اوقات منجزه، منجزه بگم اراده حتمی برای این که این فعل انجام بشه. گاهی اوقات ارادهش معلق بر این است که مکلف علم به او پیدا بکنه. حالا عرض کردم اشکالات مرحوم ناینی که ناینی میگه خب این که میگه ارادهش معلق بر این که علم پیدا کنه شده انشایی، این که فعلی نشد. این اشکالات ما قبلا بحث کردیم، گذروندیم، کاری به اینا نداریم. فعلا این عبارت مرحوم آخونده در جلسه گذشته خودمون هم یک اشکالی غیر از اون اشکالاتی که مرحوم ناینی و اصفهانی داشتن بر مرحوم آخون وارد کردیم. بفرمایید. اراده مولا، ببینید میخوام عرض بکنم اختلاف در ملاک سبب این نمیشه، ولذا اینو فراموش کردم عرض کنم. خب ببینید یکی از اشکالاتی که اینجا مرحوم آخون کردن، میگن آقا ما از کجا اینو بفهمیم که اینجا غرض اینقدر اهمیت داره که لا یرضا به ترکه، و اونجا غرض در این درجه از اهمیت نیست. این اشکالیست که در کتاب منتقل اصول هم آمده که ما در مقام اثبات علی فرض این که در مقام ثبوت کلام مرحوم آخونده رو بپذیریم، در مقام اثبات چه راهی داریم برای احراز این مطلب. عرض میکنم که
فرمودن که اگر چیز به مکنن از خبون رسید از جمعی جهات می شود فعلی این هم درست نمید و فقط مقید به خصوص علم چون این که از اینه قدرت هم یکی از شرقای خلاصات در فعلیت که خبون دفاعت داره.
ببینید مرحوم آخون چون این تقسیم در ذهن شریفش بوده، در فوائدشون اونجا هم ذکر کردن در حاشیه رسال بعد، اونجا این مطلب رو دارن: الفقیه اذا احرز به ملاحظت الادله فعلیت الحکم حتی به نسب الى بعض شبهات موضوعیت. اگر فقیه فعلیت یک حکمی رو احراز کرد، حتی میگن گاهی اوقات فقیه فعلیت یک حکمی رو در بعض شبهات موضوعیه احراز میکنه، کشک فل استطاعت مالیه. اگر کسی در حج نمیدونه استطاعت مالی داره یا نه، این یه بحث خیلی مفصلیه در کتاب الحج. اونجا این مسئله مطرح میشه که خب آقا این کسی که تاجره اگر یقین داره استطاعت مالی داره که هیچ، اگر شک دارد که استطاعت مالی داره یا نه، آیا همین مقدار کافیه که بگیم خب شک داری؟ شبهه شبهه چیه؟ موضوعی هست دیگه، در شبهات موضوعی هم فحص لازم نیست، تا مادامی که شک داری فکر حد جنن مرحوم آخون میگه همین تقسیمی که ما اینجا داریم اگر یک حکمی از نظر فعلیت به این مرحله رسیده و فقیه آمد احراز کرد، اینجا ولو در شبهات موضوعی باشه اما براش تنجز پیدا میکنه و در این مورد شبهات موضوعی فصل لازمه. صفحش متعظمان یاد داشت نکردن. خب یک مورد این، مورد دوم در باب این که مال زکوی آیا به حد نصاب رسیده یا نه. میفهمد این تنجزه در جو تنجز پیدا میکنه و این لم یحرز الفعلیه تنجزه به علم اجمالی، علم اجمالی که اونن چیز و این لم یحرز الفعلیه و شک فی انه حکم انشائی او بالغ مرتبت البعث و زجر کان المرجع او الاصل نافی به تکلیف. حالا این عبارت ما برای چی ذکر کردن؟ برای این که ببینید اگر مسئله قرض باشه همین اشکالی که صاحب منتقا داره این اشکال میاد، اصلا ما از کجا میتونیم اقراض مولا رو تشخیص بدیم؟ حتی در همین باب دماء و فروج ما اثبات کردیم در جای خودش مشهور قائل به تأکد احتیاط هم نه وجوب احتیاط، استحباب احتیاط در اینا مؤکده و وجوب نداره، بله بعضی ها قائل به وجوب هم. پس آخون اصلا بحث قایت و بحث ملاق و اینها رو مطرح نگرده که بیان اینطور بگیم بیما اگر ملاق خیلی مهمه این فعلی من جمیل جواب ده، اگر ملاق مهم نیست فعلی من بعد جواب ده. مرحوم آخون میاد دیگه که شارب گاهی فعلیش معلق بر علم مکلف هست گاهی نیست، از کجا این رو بفهمیم؟ از راه همین جعل امارات و اصول عملیه. در تمام مواردی که اماره و اصول عملیه جعل شده اینا ازش میشه استفاده کرد که این و برای ما حجیت داره. اگر عدلت آمد شامل موارد علم اجمالی شد، اگر گفتیم عدله اصول عملیه یا امارات در اطراف علم اجمالی هم شامل میشه، این معناش این است که در اینجا اگر یه واقعی هم باشه فعلی من جمعی الجهاد نیست. علا کل حال شارع ممکنه در دو فعل که این دو فعل از جهت غرض یکسانه، خوب روی این عبارت دقت کنید، اما یکیش ارادهش من جمعی الجهاد باشه یکیش ارادش من بعد الجهاد باشه، در یکیش معلق بر علم نباشه در دیگری معلق بر علم باشه. چرا؟ نه شارع آمده، نه ببینید شارع خودش این دیگه اختیارش به شارعه، شارع چرا اونجا که یک حکمی ملاک داره ملاک تام هم داره اما مرحله فعلیت نمیرسونه. الان خب بعضی از احکام داریم در نزد مبارک امام زمان علیه السلام هست در مرحله انشاء ملاک تام هم داره، خیلی خوب اونم همینطور یه جهتی وجود داره، ولی اول همین رو میگیم اونجایی که معلق بر اسم مکلف میکنه یک ملاکی وجود داره و حالا بعدم میگه بیان میکنیم اونایی که میگن احکام ظاهری که مثل امارات و اصول در اطراف علم اجمالی جاری میشه رو همین مسئله ملاک احد میان میگن.
مقصد
نه تفاوتش گاهی خود جهت اراده فعلی و اراده فعلی من جهت به قول آخون فعلی من جهت جهاز و فعلی من بعد جهاز چرا اینم یک جهت اختلافه چه لزوم میداره نه ببینید اشاعره میگن اصلا اراده جارد مسبوق به ملات نیست ما میگیم ملات داره اما در این تقسیم اون نقشی نداره ما نمیگیم ملات نداره ملات داره اما در این تقسیم او نقشی نداره اگرم نقشی داره نقش تام نداره جهان دیگر دخالت داره جهاد خارجیه بشه جایگزین شدن امارات و اصول عملیه تحصیل برای مکلف یه اون مساله دیگه وجود داره آقا همه مساله فقط در این فعل از حیث مبدأ و منتهای این فعل که نیست که جهاد دیگه افعال دیگه وجود داره شما گاهی وقت میگید یه فعلی مخل به نظامه این فعل مخل به نظام نظام جامعه بشری خود این فعل از جهت ملاک اشکالی نداره اما از جهت عرضی موجب اخلال نظام میشه اشکال پیدا میکنه حالا من خواستم این رو فقط تذکری بدم در مورد تفسیر کلام آخون حالا ببینید جایی کلام آخون رو اینطور که ما تفسیر کردیم از کنم مقداری که من دیدم مرحوم اصفهانی که تفسیر کرده دیگران هم همه همین رو دنبال کردن حالا بله نهی که با ما اتفاق یکی میشه فعلی تنجیزی با فعلی من جمعی جهادی چرا؟ نه با من جمعی جهاد میشه نه 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 در اینجا حکم واقعی من بعض جهاد در اینجا حکم واقعی من بعض جهاد چیا؟ شما در جمع حکم واقعی و ظاهری چی میفرمایید؟ جمع آخون نه جمع چرا خودش که قبول کرده اونجا آخون دیگه حکم واقعی آخون دیگه واقعی فعلی من بعد جهاد ظاهری مفاد اماره و اصول عملیه این فعلی من جمعی الجهاد اصطفا من امروز میخوام این مرموم آخون بر این تقسیم بندی عرض میکنم که چند مطلب را مترتب میکنه مطلب اول ایشون میگه اگر یک حکمی فعلی من جمیع الجهات شد فرض کنیم حتی در موارد علم اجمالی با وجود اجمال با وجود تردید با فعلی من جمیع الجهات شد دیگه راه برای آمدن حکم ظاهری اماره اصول عملیه نیست حدیث رفع و رفع مالا یعلمون و اینها جریان ندارد و اغلب این ادله اصول عملیه تخصیص میخوره اگر این زمین جهاد باشی برد ازده فرمانیم این اما اونجایی که فعلی من بعد جهاد باشه چنین مطلبی نیست اونجایی که فعلی من جمعی جهاده ولو در اطراف علم اجمالی که الان محل بحث ماست حالا باز اینجا دیگه اون بیان ما رو بذارید کنار رو بیان اصفهانی و مشهور میاییم در فعلی من جمعی جهاد که ملاک یک مرتبه عکیده‌ای رو داره و مولا راضیه به ترکش نیست حدیث رفع و امثال حدیث رفع جریان نمی که پیدا نمی کنه و عقلا تخصیص می خوره اما اونجایی که ملاک در یک مرتبه ضعیف است این احادیث و این ادله تخصیص نمی خوره این یک دو که حالا ما باز بر می گردیم من فقط اشاره الان دارم میکنم ما به همه این مطالب دوباره برمیگردیم نتیجه دومی که آخون گرفته از فرمایششون این است که همون که قبلا هم اشاره کردیم آخون میفرماید طبق این تقسیم ما فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست. در شبهه غیر محصوره اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد باز احتیاط واجبه. در شبهه محصوره اگر تکلیف فعلی من بعد جهاد باشه احتیاط واجب نیست. به عبارت اخرى مشهور میگفتن ملاک وجوب احتیاط محصوره بودنه، ملاک عدم وجوب احتیاط غیر محصوره بودنه. آخو میفرماید این ملاک ها رو بذارید کنار، ما آمدیم یه راه دیگه به شما یاد دادیم، میگیم آقا اونجایی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات هست مکلف باید بیاره، باید احتیاط هم بکنه ولو شبهه غیر محصوره باشه. اونجایی که فعلی من بعض الجهات مکلف لزومی نداره احتیاط بکنه ولو شبهه محصوره باشه. مرحوم شیخ در کتاب رسائل خب یاد نه شیخ بیه اگر شبهه محصوره شد موافقت قطعیه واجب، مخالفت قطعیه حرام، اما اگر غیر محصوره شد مرحوم شیخ شش دلیل اقامه می کنه بر حرمت مخالفت قطعیه در غیر محصوره. در هر شش دلیل خدشه می کنه، بعد دیگه از مجموع اینا ما استفاده می کنیم و ذهن به این پیدا می کنیم که در غیر محصوره احتیاط واجب نیست، مخالفت قطعی اشکالی نداره. اما آخون می فرماید این حرفا اصلا نیست، باید بحث رو بیاره رو فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بحث الجهات. بعد با آخون به این خواه جناب آخون پس بین محصوره و غیر محصوره هیچ فرقی وجود نداره؟ می‌فرماید چرا؟ شبهه غیر محصوره غالبا مانعیت از حکم و فعلیت حکم درش هست. خب شبهه وقتی غیر محصوره شد طبعا بعضی از اطراف شبهه غیر محصوره از محل ابتلا خارجه، خروج از محل ابتلا مانع از فعلیت برای حکم. اینم نتیجه دومی که آخون گرفته. نتیجه سوم، آخون یه تعریضی داره بر شیخ. شیخ بفرماید در اطراف علم اجمالی عقل حکم میکنن به لزوم اجتناب از همه اطراف، این عقل چنین حکمی میکنه، اما مانعی نداره. اینجایی که شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ضرب خبره، عقل میگه هر دو رو باید بذارید کنار اجتناب بکنید، شیخ رحمت مانعی ندارد شارع بیا اذن در ترخیص یک طرف بده و طرف دیگر را بدل از اون خمر واقعی قرار بده. مرحوم آخون رحمت جناب شیخ اگر ما تکلیفمون فعلی من جمیع الجهات باشه شارع چنین کاری نمیتونه بکنه، اگر این کار رو بخواد بکنه معنیش اذن در معصیته و اذن در معصیت از شارع قطعیه. چی؟ حرف آخون داریم عرض میکنیم، آخون میگه در اینجا هم که فعلیه من جمعی الجهاته مخالفت قطعیه حرام، مخالفت قطعیه. خب علم اجمالی وجود داره، فرض کنید که علم اجمالی هست در یه در خیلی خوب میگه نمیده ترخیص بده، شیخ میگه میتواند، آخون میگه نمیتونه. نه این فرض شیخ عبارت شیخه لو اتن الشارع فی ارتکاب احد همام مع جعل الاخر بدلا عن الواقع فی الاجتذاب الاجتراب هم جازه. نه تصدیه شیخی شیخ ارتکاب بعضی از اطراف رو یه ثبوتن امکان داره، اون اثباتن داره، ثبوتن دیگه مانعی نداره. اون وقت مطلب چهارم مطالبی است که به عنوان اون جهادی که بالاخره آخوند وقتی میگه فعلیه من جمیع الجهاد، میگه سه تا مطلب هست که مانع از فعلیته. یکی عدم ابتلا به بعضی از اطراف، یکی اضطرار به بعض معین یا مردد، سوم علم اجمالی در تدریجیات. این اجمال مطالب آخونده، ما هنوز بحثش رو شروع نکردیم، فقط آخوند وقتی وارد اصالت الاشتغال میشه قبل از اینکه تنبیهات رو بده یک تقسیم کرده، برای این تقسیم این چهار تا مطلب رو متفرع کرده. حالا بحث اصلی ما الان اینه که انشاءالله فردا میخواییم شروع کنیم. اولین بحث اینه آیا در تمام اطراف علم اجمالی امکان جریان امارات و اصول عملیه ثبوتن هست یا نیست؟ بحث ثبوتی داریم. آیا امکان این که در تمام اطراف علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا واجبه، یکی از این دوتا حرامه، یکی از این دوتا نجسه، آیا امکان این که شارع بیاد بگه در هر طرف اصل جاری کن، در هر طرف در تمام اطراف اماره جاری بکن، آیا چنین چیزی امکانش وجود داره یا نه؟ در درجه اول عبارت آخوند رو دقت کنید، از عبارت آخوند چه استفاده میشه. بعد از عبارت مرحوم آخوند ما کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام رو باید دنبال کنیم و انشاءالله بشه نتیجه میرسیم. و صلی الله علیه و آله.